11. هدف نهایی باید استقلال مالی باشه. به یاد داشته باشین که کار فقط یه وسیله است برای رسیدن به یه هدف بزرگ. البته مشغول بودن به کارم مهمه، اما اگه بدونید فقط 6 ماه دیگه زنده هستین، همه اینا بی‌معنی میشه. پس شغل یه وسیله است برای رسیدن به یه هدف نهایی. عمر به هر حال میگذره. وظیفه ما اینه که اونو با استقلال مالی مبادله کنیم. حالا اصلا چرا باید از نظر مالی مستقل باشید؟ چون غذای خوب بخورید و مثلا ماشین خوب سوار بشین یا لباس خوب داشته باشین؟ نه خیر. برای این که حق انتخاب داشته باشین. همه ی انسان ها به طور ذاتی خواهان آزادی هن. من باید آزاد باشم. اصلی ترین خواسته ما و هر انسان دیگه یم آزادیه. اشتیاق ما به آزادی حد و مرز نداره. ممکن نیست کسی از زیاد آزاد بودن خسته بشه. ما عاشق آزادیم و پول چیزیه که میتونه ما رو آزاد کنه. پول میتونه برای انسان آزادی به ارمغان بیاره و ما به همین دلیل میخوایمش. شما میخواید موفق بشید تا بتونید آزاد باشید، تا به هیچ کس مدیون نباشید، تا بتونید به قول معروف آقای خودتون باشین. میخواین این انتخاب رو داشته باشین که اگه موقعیتی که در اون هستین رو دوست ندارین بتونین ازش دور بشین. چرا؟ چون توی بانک پول دارین. هیچ چیز بدتر از این نیست که انسان احساس گرفتاری و زندانی بودن بکنه، اونم به خاطر بیپولی. و هیچ چیزم بهتر از این نیست که احساس کنید مستقل، آزاد و آقای خودتون هستین.
چون من پول دارم.
اون موقع است که شما با یه انگوش میتونید دنیا رو بچرخونید و به راه خودتون ادامه بدین. 12. چشمنداز. الف، برای رسیدن به موفقیت بزرگ باید چشمنداز بلند مدت داشته باشین. یعنی بتونین با توجه به وضعیت فعلی خودتون 20 سال دیگر رو تصور و تجسم کنین. چشمنداز بلند مدت یعنی این که بتونین تصور کنین 10 یا 20 سال گذشته و با این ذهنیت به اطراف نگاه کنین و کارهایی رو که باعث شده به اونجا برسین و به وضوح ببینین و مرحله به مرحله به عقب برگردین تا به امروز برسین. اصلی ترین مفهوم برای داشتن چشمانداز بلند مدت فدا کردنه. چه چیزایی رو امروز باید فدا کنم تا آینده خودم رو تضمین کنم؟ جواب این سوال کلیدی برای رسیدن به استقلال مالیه. همه ی زنا و مردایی که از صفر و با دست خالی شروع کردن و تونستن کار ارزشمندی انجام بدن، قدرت و انضباط و سرسختی و ثبات قدم زیادی داشتن تا تونستن در دوره‌های بلند مدت بسیاری از داشته‌های خودشون رو فدا کنن تا در نهایت به اهداف خودشون برسن. پس شما هم میتونید. فدا کردن یعنی از دست دادن چیزایی در کوتاه مدت برای به دست آوردن چیزای بزرگتری در بلند مدت. ب. چشماندازای کوتاه مدت. منظور از این چشماندازا ارزش گذاری کردن تک تک دقایق عمره. باید بتونید وقت خودتونو به تکه های 10 تا 15 دقیقه ای تقسیم کنین. در تحقیقی که چند سال پیش روی 500 مدیر اجرایی انجام شد، با بررسی عادت‌های مدیریتی به ویژه در زمینه مدیریت زمان این افراد مشخص شد که مدیرای اجرایی که امروز بیشترین درآمدو دارن و از شغلایی مثل کارمند ساده دبیرخونه وارد شرکت‌های بزرگ شدن و پله پله به بالای هرم مدیریتی اون شرکت رسیدن، دو عادت اساسی دارن. 1. در حد بسیار زیادی به نحوه استفاده از زمان خودشون فکر میکنن. اونا پیشا پیش به زمان و وقت خودشون فکر میکنن و این عادت ضامن استفاده بهتر این افراد از زمان خودشون نسبت به سایر افراده. 2. این افراد نسبت به افراد معمولی وقت خودشونو دقیقتر و جزئیتر مدیریت میکنن. مثلا به این فکر نمی کنن که فردا از چه کاری انجام بدن، بلکه به این فکر می کنن که فردا ساعت 2:30 بعد از ظهر چه کاری رو باید انجام بدن و بعد 2:45 و بعد 3. مشخص شد موفق‌ترین افراد اونایی هستند که زمان اونا به صورت دقیق‌تری اندازه‌گیری شده. حالا یه سوال. همون سوال مرغ و تخم مرغ. آیا افراد موفق اول موفق میشن و بعد وقت خودشونو خیلی دقیق اندازه‌گیری میکنن؟ یا اول وقتشونو خیلی دقیق اندازه‌گیری میکنن و از اون خیلی خوب استفاده میکنن و این عادت باعث میشه در نهایت به موفقیت دست پیدا کنن؟ البته جواب کاملا مشخصه. یکی از فلاسفه میگه زندگی مطالعه توجهاته و بر اساس قانون عدم قطعیت عمل مطالعه روی یه پدیده یا حتی مشاهده اون رفتار اون پدیده رو تغییر میده. همین که شخصی در مورد زمان و وقت خودش مطالعه و بررسی و تفکر کنه باعث میشه از زمان خودش به گونه این متفاوت، یعنی بهتر استفاده کنه، انگار که رفتار زمان واقعا عوض میشه. تفکر و توجه به وقت و زمان باعث میشه از اون سازنده تر استفاده کنین و استفاده سازنده از زمان یعنی چی؟ یعنی انجام کارایی که به شخص کمک میکنه به سمت اهداف خودش حرکت کنه. و با این حساب سازنده ترین استفاده از زمان چیه؟ انجام هر کاری که بیشتر از همه کارا بتونه شخص رو برای رسیدن به هدف نهایی یاری کنه. حالا شما میدونید چطوری زمان خودتون رو مدیریت کنین. فقط کافیه خیلی ساده به زمان فکر کنین و از خودتون بپرسین که آیا کاری که در این وقت انجام میدم اون ویژگی‌های لازم رو داره یا نه. بنابراین داشتن یه چشم‌انداز کوتاه مدت ضروریه. در این رابطه قانون مهمی برای رسیدن به موفقیت وجود داره که من عاشق اونم. داشتن ترکیبی از چشمانداز بلند مدت با تمرکز روی فرصت‌های کوتاه مدت. داشتن برنامه‌های بلند مدت و در کنار اون تمرکز روی دقیقه به دقیقه عمر یکی از مهمترین کارهایی که همین الان میتونید انجام بدید تا مطمئن باشید در بلند مدت به اهداف خودتون میرسین. حالا از کجا میتونید مطمئن باشین که چیزی رو میدونید؟ آزمون مناسب برای درک این موضوع چیه؟ آزمون مناسب اینه که بتونید به یه نفر دیگه درس بدید. حالا میخوام آزمونی رو بگم که میتونید واقعا مطمئن بشین که کاری رو بلد هستین یا نه. این که بتونید اون موضوع رو اونقدر شفاف و خوب به شخص دیگه‌ای تدریس کنید که اون بتونه به نفر سومی تدریس کنه و نفر سومم به خوبی متوجه بشه به همون دقتی که شما اونو درک کردین. به این ترتیب میشه مطمئن بشید که چقدر راجع به یه موضوع میدونید. خیلی ها میگن من بلدم در زندگی برای خودم هدف تعیین کنم. خب به منم یاد بده ببینم. نه نمیتونم به تو یاد بدم، فقط خودم بلدم. باید به این افراد گفت نه خیر قربان، اگه نتونید چیزی رو به صورت کامل و شفاف به زبان یا روی کاغذ بیارین به طوری که شخصی که در حال صحبت کردن با اون هستین بتونه به خوبی بفهمه و به شخص سومی منتقل کنه، در این صورت آگاهی درستی از اون موضوع ندارین. درسته؟ بنابراین وقتی در مورد این اصول با شما صحبت می کنم، در مورد مدیریت زمان، دید بلند مدت و تمرکز کوتاه مدت، اگه شخصی از شما بپرسه اهداف بلند مدت شما چیه و چه کارایی رو به صورت روزمره باید انجام بدین تا به اونا برسین، باید بتونید سریع و واضح جواب بدین. خیلی سریع. اگه نتونستید یعنی نمیدونید چه کار دارید و اگه بتونید یعنی کاملا از اهداف خودتون آگاهین. اگه نتونستین سریع و واضح به این سوال جواب بدین، در تاریکی شب به دنبال سایه میگردین و اگه سریع و واضح و با اطمینان جواب بدین، در آینده کارهای خارق‌العاده‌ای انجام میدین. 13. برای رسیدن به آزادی از نظر مالی 3 قانون وجود داره. 1. قانون ترازوی پارکینسون رو زیر پا بذارین. باید این قانون رو بشکنین. باید قانون پارکینسون رو نقض کنین. این قانون ویران کننده و نابود کننده است. قانونیه که میتونه همه ما رو به شکست، سرخوردگی، فقر، جهل، نادانی، بیهودگی و وابستگی گرفتار کنه. باید این قانون رو در هم شکست، باید اون رو خورد کرد. خب حالا قانون پارکینسون اصلا چی هست؟ بر اساس این قانون، متناسب با افزایش درآمد، هزینه ها هم افزایش پیدا می کنن. یعنی مهم نیست چقدر درآمد داشته باشین، هر چقدر هم باشه، هزینه ها و خرج ها هم بیشتر میشه. چرا؟ چون هر چقدر درآمد شما به مرور زمان افزایش پیدا کنه، بیشتر هزینه می کنید و به قول معروف، ولخرجی های شما هم بیشتر میشه. گاهی اوقات بیشتر از توان مالی خودتون از کارت‌های اعتباری خرج می‌کنین و هزینه می‌کنین و گاهی بسیار بیشتر از درآمدتون. در سال گذشته 1,194,000 نفر در آمریکا به خاطر بدهی به بانک‌ها ورشکسته شدن. اولین علت این موضوع کارت‌های اعتباریه. کارت‌هایی که بیش از حد تمدید شدن. اشخاصی با درآمد 25,000 دلار در سال به خاطر هزینه کردن 120,000 دلار با اعتبار کارت خودشون ورشکسته شدن و حکم توقیف اموال به نفع بانک برای اونا صادر شده. این در حالیه که اونا خیلی راحت میتونستن با هزینه های بسیار کمتری زندگی خودشونو اداره کنن. اما از یک کارت شروع کردن، دومی، سومی و الی آخر، تا زمانی که اعتبار همه کارت ها به حد نهایی خودشون رسیده و همه اونا رو استفاده کردن و در نهایت گرفتار توقیف اموال شدن. برای شکستن قانون پارکینسون باید اجازه ندین هزینه ها افزایش پیدا کنن و همه درآمد رو مصرف کنید. باید قانون رو شکست. میخوام یه مدل ساده بهتون معرفی کنم که اسمشو گذاشتم مدل فاصله. بر اساس این مدل، ابتدا نمودار درآمد نسبت به زمان رو در نظر میگیریم. هر چقدر زمان بگذره، درآمد افزایش پیدا میکنه و اگه مواظب نباشین، هزینه ها هم به همون نسبت افزایش پیدا میکنه. گاهی هزینه ها حتی بسیار بالاتر از درآمد میره و در اون صورت عملاً درآمدی نخواهید داشت. 70% از خانواده‌های آمریکایی عملاً درآمد خالصی ندارن. 100% از کل درآمد اونا ماهیانه خرج میشه و گاهی حتی کمی بیشتر از اون و در نهایت بدهکار، دچار ترس و استرس باقی میمونن. حدود 70-80% از خانواده‌های آمریکایی فقط به اندازه حقوق 2 ماه با بی خانمان شدن فاصله دارن. چرا که اگه شغل خودشونو از دست بدن و درآمدشون قطع بشه، قادر نیستن اون سبک زندگی رو ادامه بدن. یعنی به محض قطع شدن درآمد مجبورن همه چیزشونو بفروشن و به جای دیگه‌ای برن و کار دیگه‌ای انجام بدن. خب برگردیم به مدل فاصله. منظورم اینه که به مرور که درآمد زیاد میشه، استانداردهای زندگی رو بالا ببرین، ولی نه بیش از حد. یعنی نه به همون اندازه که درآمد افزایش پیدا کرده، بلکه همیشه بین درآمد و هزینه فاصله رو نگه داریم. هر چقدر در جاده زندگی بیشتر پیش میرین و درآمد شما بیشتر میشه، این فاصله هم بیشتر میشه. شکاف عمیق‌تری بین درآمد و هزینه‌های زندگی ایجاد میشه. این فاصله یعنی ثروت، چرا که این شکاف در اصل با پول پر شده. پس با بزرگتر شدن این فاصله بیشتر ثروتمند میشید. یکی از بزرگترین دلایلی که مردم جامعه ما از نظر اقتصادی شکست میخورن اینه که جامعه ما یه جامعه مصرفیه. همه مردم وسواس ولخرجی دارن. اکثر چیزایی که میخریم و اصلا احتیاجی نداریم. 1001 جور خرت و پرت میخریم. به اندازه 10 سال لباس میخریم و توی کمد میذاریم. کتابایی میخریم که هرگز حتی یه بارم لای اونا رو باز نمی کنیم. سیدی ها و ویدیوهایی رو داریم که شاید هیچ وقت فرصت دیدنش رو پیدا نمی کنیم. چیزایی میخریم که فقط یه بار ازشون استفاده میکنیم و بعد میندازیمشون دور. ما یه جامعه مصرفی هستیم و توسط پیامای بازرگانی احاطه شدیم که دائما در گوش ما زمزمه می کنن بخرید 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 بخرید، چیزی در حدود 602 هزار پیام در روز، و تنها راه موفقیت مقاومت در مقابل این فشارهای جامعه مصرفیه. به گرمای ملایم. این موضوعیه که توماس اسنلی در میلیونرای خود ساخته به اون پرداخته و اونو اولین ویژگی رفتار لازم برای میلیونر شدن میدونه. به بیان دیگه، نگران این نباشید که مردم و حرف اونا رو چطور تحمل کنید. بذارید اونا به حال خودشون باشن. شما هر سال به یه ماشین نو احتیاجی ندارین. سعی کنین ثروتتون رو به مرور و خیلی ملایم حس کنین. یه ساعت معمولی بخرین. لباسای معمولی یا با قیمت مناسب بخرین. مبلمان منزلتون رو از فروشگاه‌هایی که قیمت‌های معقول دارن بخرین. دنبال این نباشین که خیلی سریع و در کوتاه مدت لوازم و وسایل لوکس و عالی داشته باشین. افرادی که همچین تفکری دارن و به قول معروف تازه به دوران رسیدن، معمولا کارشون به فخر کشیده میشه و سری بی پول میشن. و کسایی که تفکر اساسی و نگرانی اصلی اونا استقلال مالیه، در نهایت ثروتمند میشن و خیلی ملایم با رعایت همون فاصله استانداردهای زندگی، زندگی خیلی خوب و مناسبی رو پیدا میکنن و هر سبک زندگی رو که دوست داشته باشن میتونن تهیه کنن. تا حالا این تمرین کوچیک رو شنیده بودین که میگن اگه میخواین ثروتمند بشین، یه پنی بردارین و برای 30 روز هر روز 2 برابرش کنین. بیاید یه حساب سرانگشتی کنیم. روز اول 1 سنت، روز دوم 2 سنت، روز سوم 4، روز چهارم 8، تا روز بعد 16، بعد 32، بعد 64، 1.28 دلار، 2.56 دلار و الی آخر. تا اینجا حساب کنید که میرسیم به 5.12 دلار. تا اینجا رقم قابل ملاحظه ای نیست، اما اگه اجازه بدین این افزایش همچنان ادامه پیدا کنه، در پایان 31 روز چقدر خواهد شد؟ 5.3 میلیون دلار. حالا میدونید مردم معمولاً چی کار میکنن؟ وقتی به همون 5.12 دلار رسیدن خرجش میکنن، یعنی اجازه نمیدن تا این استقلال مالی به مرور و ملایم جا بیفته و وقتی یه مقدار زیاد شد ازش استفاده میکنن. جیم، ابتدا پسنداز ماهیانتون رو کنار بذارین. این قانون شماره 1 برای موفقیت مالیه. یعنی به جای اینکه اون چیزی رو که باقی میمونه ذخیره کنین، قبل از محاسبه و پرداخت هزینه ها یه مبلغی رو پسنداز کنین و با اون چیزی که باقی مونده امورات زندگی خودتون رو اداره کنین.